ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. خبرگزاری رویترز از مرگ رئیس جمهوری ازبکستان خبر می‌دهد، اما بیانیه حکومتی حکایت از وخامت حال وی دارد. انفجار بمب در دادگاهی در پاکستان دست کم 10 کشته و 41 زخمی بر جای گذاشت. بارندگی شدید در استانهای مازندران و گلستان باعث جاری شدن سیل در شهرهای مختلف شد. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع دیپلماتیک از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان خبر داد. این در شرایطی است که آخرین بیانیه هیئت دولت ازبکستان که روز جمعه منتشر شد وضعیت آقای کریموف را وخیم و بحرانی توصیف کرده است. اسلام کریموف 78 ساله است و سوم شهریور ماه در پی سکته مغزی در بیمارستان بستری شد. رویا کریمی مجد در گفتگو با سراج الدین اسلام زاده از بخش ازبک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ابتدا از او درباره جدیدترین اخبار درباره رئیس جمهور ازبکستان پرسیده است. سراج الدین اسلام زاده:
باید بگم که خبر اول رو ما از رویترز گرفتیم. آنها صحبتی داشتن با سه دیپلمات اروپایی در ازبکستان و تایید کردن که رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف که سنش 78 سال داشت درگذشته. ولی خبرنگار موبیل ما در شهر سمرقند دیشب خبر داده بود که آمادگی ها برای جنازه آقای کریموف در شهر سمرقند ادامه دارد.
موضع رسمی دولت ازبکستان تا به حال در مورد این خبر چه بوده؟
امروز کابینه ازبکستان اعلام کرد که احوال اسلام کریموف سنگین است.
و آقای اسلام زاده، واکنش مردم ازبکستان به انتشار این خبر چی بوده؟
البته واکنش ها دو نوعند. اونهایی که سنشان بالاست اسلام کریموف را دوست ندارن، ولی اونهایی که جوان هستند سنشان از 25 پایین خیلی دوستش دارن، چون 25 سال است که سیاست داخلی این کشور همیشه برای ساختن از اسلام کریموف یک سیمای ابرقدرت و داهی کشور کوشش کردند و بالاخره موفق هم شدند، چون جوانا تایی سیاست اسلام کریموف بزرگ شدند و آنها غیر از سیاست اسلام کریم چیز دیگر رو نمیدونند. ولی اونهایی که سنشون بالا هستند اسلام کریم نه اونقدر دوست دارند، چون فقر زیاده، پایمال کردن حقوق بشر همیشه بود، بیش از 10,000 محکومان سیاسی و دینی در حبس‌های ازبکستان قرار دارند و مردم اصلاحات اقتصادی و سیاسی را همیشه میخواست و الان نیز میخواهند. و ازبکستان تا هنوز یک کشور پوشیده است و تا هنوز مثلا در ازبکستان مخالفت نیست، اصحاب مخالفین نیست، اونهایی که بودن یا در محبس هستند یا بیرون از کشور.
آقای اسلام زاده، آقای کریموف چند سال رهبری کشور ازبکستان رو بر عهده داشته؟
خب در ازبکستان 25 سال است که استقلال خودش رو به دست آورده. پس از فروپاشی شوروی یک کشور پیدا شده به نام ازبکستان و از روز اول تا امروز رئیس جمهور این کشور اسلام کریموف بود. البته اسلام کریموف پیش از فروپاشی اتحاد شوروی نیز رهبر این کشور آسیای مرکزی بود در قلمرو اتحاد شوروی سابق، یعنی رئیس حزب کمونیستی ازبکستان بود که طبق قوانین آن زمان این به معنای رئیس جمهوری اون کشور است.
و در تمام این 25 سال با برگزاری انتخابات دموکراتیک به ریاست جمهوری انتخاب شده یا تغییراتی در قانون ایجاد شده؟
اسلام کریموف 3 دفعه رئیس جمهور انتخاب شد و 2 دفعه علیه کانستیتوسیون این کشور ریاست خود را اضافه کرد.
پس به این ترتیب در صورت تایید رسمی خبر فوت آقای کریموف چه کسی جانشین ایشون خواهد بود؟
طبق کانستیتوسیون رئیس سنا باید رئیس جمهوری این کشور برای 3 ماه باشد تا انتخابات تازه. ولی شاید زیاد است که سروزیر این کشور که شاگرد و از نفران نزدیک اسلام کریموف هست سر قدرت خواهد بیاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اگر برنگشتند خلاصشان کنیم. 67، یک حکم کوتاه، یک کمیته 3 نفره و هزاران اعدام فراقانونی.
و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمی‌بینید.
پس لرزه‌های انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری از طرف بیت او همچنان بعد از 2 هفته ادامه داره. این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 همراه من نیوشا بغراتی باشید تا بپردازیم به یکی از بزرگترین اعدام‌های دست جمعی در تاریخ معاصر ایران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
انفجار دوم در دادگاهی در شمال غربی پاکستان دست کم 10 کشته و 41 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، این انفجار در مردان در استان خیبر پشتونخواه روی داد. پلیس این شهر اعلام کرده که 2 وکیل، 2 مأمور پلیس و 3 رهگذر در میان قربانیان این حمله انتحاری بودند. بر پایه یک گزارش پلیس شهر مردان، فرد مهاجم پس از پرتاب نارنجک جلیقه انفجاریش را مقابل ورودی اصلی دادگاه منفجر ساخت. بارندگی شدیدی که از 5 شنبه شب در استانهای مازندران و گلستان آغاز شد، باعث جاری شدن سیل و بروز خساراتی در شهرهای مختلف این استانها شد. بنا به گزارش ایرنا، سیل از جمله باعث مسدود شدن جاده در محور ساری گرگان شده و جریان برق در بیشتر نقاط شهر گرگان قطع شده است. در همین حال خبرگزاری فارس از بارش باران و تگرگ در شهرهای مختلف استان مازندران و جاری شدن سیل خبر می‌دهد. به گزارش فارس، بارش باران از غرب به سمت شرق استان از شدت بیشتری برخوردار است. در آمریکا حدود 2 ماه به انتخابات سراسری این کشور، سیاست‌های داخلی و خارجی کاندیداهای 2 حزب رقیب بار دیگر به سوژه اصلی تبلیغات دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تبدیل شده است. در این میان وزیر خارجه روسیه روز 5 شنبه طی سخنانی به گمانه‌زنی‌های مربوط به روابط این کشور با دولت آینده آمریکا واکنش نشان داد. جزئیات بیشتر در گزارش نادر صدیقی در واشنگتن.
در مبارزات انتخابات سراسری آمریکا که در صدر آنها انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، چند سوژه قدیمی همچنان در کمپین رقیبان سیاسی تازه جلوه می کنند. در حوزه سیاست داخلی، چگونگی برخورد با مشکل دیرپای بیش از 11 میلیون مهاجران غیرقانونی و حل آن، و در حیطه سیاست خارجی، روابط بحرانی با روسیه و جمهوری اسلامی ایران است. سناتور مارکو روبیو از رقیبان پیشین دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه که بار دیگر برای حفظ کرسی خود در سنا از صد انتخابات مقدماتی ایالت فلوریدا با پیروزی عبور کرده، اکنون به چالش با پاتریک مورفی رقیب دموکرات خود برخواسته و سیاست‌های او و حزب دموکرات آمریکا در قبال دولت ایران را به باد حمله و انتقاد گرفته است. سناتور روبیو در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر کیسیمی ایالت فلوریدا گفت آقای مورفی یک لیبرال کهنه اندیش است که حتی پس از پرداخت 400 میلیون دلار باج به حکومت ایران و به گروگان رفتن چند شهروند دیگر آمریکایی، همچنان از توافق اتمی حمایت می کند. موضوع رفتار با دولت جمهوری اسلامی در کمپین سایر مدعیان کرسی‌های کنگره، کسانی مانند سناتور مارک کرک نیز از سوژه‌های داغ به شمار می‌رود. و اما در ارتباط با روابط مسکو واشنگتن، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز 5 شنبه طی سخنانی به گمانه‌زنی‌ها درباره روابط مسکو با دولت آینده آمریکا واکنش نشان داد. آقای لاوروف خطاب به دانشجویان انستیتوی روابط بین الملل در مسکو گفت که همکاران آمریکایی یک کد ژنتیکی تولید کرده‌اند که بر اساس آن می‌گویند رهبر و رئیس اصلی هستند و می‌توانند درباره مسائل خود تصمیم بگیرند، ولی زندگی بسیار سخت‌تر از کد ژنتیکی است. سخنان وزیر خارجه روسیه در شرایطی ایراد شده که ایالات متحده برای حل بحران‌هایی مانند جنگ‌های داخلی سوریه و دخالت روسیه در مناطق شرقی اوکراین و ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه همواره مسکو را به همکاری تشویق و ترغیب کرده است. سخنان وزیر خارجه روسیه در رسانه‌های آمریکایی بازتاب چندانی نداشت، ولی آنچه پر سر و صدا بود سخنان دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواه کسب مقام ریاست جمهوری، در بازگشت از سفر چند ساعته به مکزیک و سیاست او در قبال مهاجران غیرقانونی و واکنش هیلری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات بود.
As soon as I enter office, I am going to ask the Department of State, which has been brutalized by Hillary Clinton, brutalized. Homeland Security.
دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه در گرد همایی تعدادی از جمهوری خواهان ایالت اریزونا در شهر فینیکس گفت که به محض ورود به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، از وزارت خارجه که توسط هیلری کلینتون به گفته او آسیب دیده و وزارتخانه‌های امنیت داخلی و دادگستری خواهد خواست تا یک بررسی همه جانبه را آغاز کنند و فهرستی از کشورهایی که مهاجران غیرقانونی از آنجا آمده اند فراهم آورند و پرونده آنها را متوقف کنند تا مکانیزم‌های بررسی دقیقی درباره آنان صورت بگیرد. دونالد ترامپ افزود مهاجران کشورهایی نظیر سوریه و لیبی پذیرفته نخواهند شد. به دنبال این سخنان، مشاور آقای ترامپ در امور مهاجران لاتین تبار از پست خود در کمپین انتخاباتی کاندیدای حزب جمهوری خواه استعفا کرد. هیلری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات، نیز روز چهارشنبه در یک سخنرانی در مرکز لژیون آمریکاییان گفت که به جای دیواری بلند، او یک سیستم کارای امور کهنه سربازان کشور را خواهد ساخت. خانم کلینتون در سخنرانی مرکز لژیون آمریکاییان مسائل داخلی آمریکا را با موضوع سیاست خارجی در ارتباط با روابط این کشور و مکزیک پیوند زد و سیاست‌های کجدار و مریض رقیب جمهوری خواهش را به باد انتقاد گرفت. تحلیلگران آمریکایی می‌گویند که به رغم شعار ساختن دیوار در مرزهای مکزیک، دونالد ترامپ سیاست خود را در قبال مهاجران غیرقانونی انعطاف‌پذیر کرده است.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
به زودی با من فهیمه خضری‌دری در برنامه هفتگی تابو از رادیو فردا همراه خواهید بود.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم و مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
هیئت عالی قضایی ترکیه 543 تن از قضات و دادستان‌های این کشور را از کار برکنار کرد. به این ترتیب رقم اخراج‌ها در دستگاه قضایی ترکیه پس از کودتای نافرجام تیر ماه به حدود 3300 تن رسید. در همین حال رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز پنجشنبه پاکسازی اخیر را موجب به تعبیر او استقلال قوه قضایی دانست. تغییرات در نظام سیاسی ترکیه به قوه قضاییه محدود نمانده و روز پنجشنبه افکان آلا، وزیر کشور ترکیه، هم از سمتش استعفا داد. در واکنش آقای اردوغان گفت امکان دارد دولتش تغییرات بیشتری را شاهد باشد. دلیل استعفای آقای آلا رشته انفجارهای اخیر و ضعف دستگاه اطلاعاتی و امنیتی عنوان شده است. دولت ترکیه تا کنون حدود 80 هزار تن را در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر اخراج کرده است. اتحادیه اروپا و آمریکا از بازداشت‌های گروهی در ترکیه ابراز نگرانی کرده و میگویند آنکارا از وقایع اخیر برای سرکوب مخالفانش استفاده می‌کند. و با ادامه شرایط اقتصادی بحرانی در ونزوئلا، هزاران نفر از معترضان علیه دولت نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری آن کشور، بار دیگر به خیابان‌ها رفته و خواستار کنارگیری آقای مادورو شدند. روزنامه نیویورک تایمز از صحنه تظاهرات در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، گزارش داده که برخی از شرکت کنندگان در آن می‌گویند دیگر غذای کافی برای خوردن ندارند. از سوی دیگر رسانه‌های طرفدار دولت معترضان را گروهی راستگرا توصیف کردند. در ساعت 16 و 15 دقیقه به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.